سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. هفت و نیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های ما در این مجله خبری، هزاران حاجی از افغانستان امروز مراسم طواف وداع را به سر می رسانند. به شما می گوییم که حدود 30,000 زیارت کننده افغان چه وقت به کشور برمی گردند. همچنین در همین مجله خبری در مسائل منطقه، پاکستان خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع در کشمیر شده. لغو وضعیت خاص کشمیر هندسوی دهلی جدید نگرانی پاکستان را به همراه داشته. با تفصیل اینها زود برمی گردم، اما اکنون تازه ترین خبرها. مقام‌های افغان از دستگیری دو عضو مهم وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان خبر می‌دهند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که یک جت جنگی ناتو و طیاره حامل وزیر دفاع روسیه نزدیک شد، اما جت جنگی روسیان را دور ساخت. اما مقام‌های ناتو چیز دیگر می‌گویند. در ادامه جنجال در هنگ کنگ، معترضان با پلیس ضد آشوب در میدان هوایی این کشور درگیر شدند. تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی افغانستان از بازداشت دو عضو مهم وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار خبر می‌دهند. وزارت داخله افغانستان در خبرنامه دیروزش گفت نام یکی از این دو نفر که در ولسوالی بتیکوت دستگیر شده، عبدالرحمن مشهور به تله است. در خبرنامه آمده است که این جنگجوی وابسته به داعش واسکت‌های انتحاری می‌ساخت. به اساس خبرنامه، او از ولسوالی بتیکوت است. درباره هویت فرد دوم در خبرنامه چیز گفتن نشده. گروه دولت اسلامی مسئولیت شمار زیاد از حملات و انفجارهای مرگبار را در چند سال گذشته در افغانستان پذیرفته است. مقامات امنیتی افغانستان به این باورند که شاخه خراسان گروه داعش در چندین ولایت حضور دارد، اما حضور و فعالیت آن در شماره از ولسوالی های ننگرهار به شمول بتیکوت نسبتاً بیشتر گفته شده است. ده ها زن و دختر جوان در ولایت خوست از طرف های درگیر جنگ افغانستان خواهان برقراری آتش بس و صلح شدند. آنان دیروز سوم عید در اجتماع زیر عنوان چادر صلح گرد هم آمدند. از حکومت طالبان خواستند که هرچه زودتر با هم مستقیما گفتگو کنند و به جنگ پایان بخشند. محبوب لعل، یکی از دختران اشتراک کننده در این گرد همایی، گفت از جنگ خسته شدند و افزود
هغه جګړه چې زموږ میندې بوري کړې هغه جګړه.
او میگوید این جنگ مادران را بی فرزند ساخته، خواهران را بی برادر و کودکان را بی سرپرست کرده. این در این گرد همایی که به ابتکار اداره ولایتی خوست برگزار شده بود، به شمار از فعالان مدنی زن به مناسبت 100مین سالگرد استقلال کشور تقدیر نامه نیز داده شد. این در حال است که 8مین دور گفتگو میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر همین هفته به پایان رسید. دو طرف گفتند که در مورد گام‌های بعدی اکنون سرگرم گفتگو با رهبرانشان هستند. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفت امیدوار است پیش از اول سپتامبر با طالبان به یک توافق صلح برسند. در منطقه و جهان، در ادامه تظاهرات ضد حکومتی در هنگ کنگ، تظاهر کنندگان با پلیس ضد آشوب در میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ درگیر شدند. در حالی که تظاهرات ضد حکومتی در شهر ادامه دارد، از صحنه های هرج و مرج در داخل و خارج ساختمان میدان هوایی گزارش شده. مقامات دیروز همه پروازها را برای دومین روز پی هم لغو کردند. میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ از مزدحم ترین میدان‌های جهان است. بیمان می‌رود که احتمالاً پکینگ اردوی چین را برای فرونشاندن تظاهرات اعزام کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیام توییتری خود نوشته است که استخبارات به او اطلاع داده که حکومت چین سربازان را به سوی سرحد هنگ کنگ حرکت می‌دهد. ترامپ گفته که همه باید آرام و مسئول باشند. در حالی که تظاهرات وارد هفته دهم شده، کاری لام رهبر هنگ کنگ هشدار داده که وضعیت خطرناک شده. تظاهرات به خاطر اعتراض به لایحه سپردن مجرمان مظنون به چین آغاز شده. منتقدان میگویند در صورت سپردن این افراد به محاکم چین، حقوق آنها به خطر میافتد. رهبر هنگ کنگ از دادن هر گونه امتیاز به تظاهر کنندگان حامی مردم سالاری خودداری کرده. هنگ کنگ که قبلا مستعمره بریتانیا بود، در سال 1997 در بدل تضمین خودمختاری و آزادی دوباره به چین سپرده شد. وزارت دفاع روسیه ادعا می کند که یک تیاره جنگی نو F-18 ناتو و یک تیاره روسی عامل سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه بر فراز آبهای بین المللی نزدیک شد، ولی از سوی تیاره های سو-27 روسی دور ساخته شد. خبرگزاری تاس در گزارش روز سه‌شنبه خود گفت تیاره وزیر دفاع از کالینینگراد و سوی مسکو در پرواز بود و این واقعه بر فراز بحیره بالتیک رخ داده. یک مقام ناتو در ایمیل خود به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نوشت که یک تیاره روسی که حداقل یک تیاره جنگی آن را همراهی میکرد، اوایل دیروز سه‌شنبه بر فراز بحیره بالتیک ردیابی شد. این مقام افزوده که تیاره های ناتو سعی کردند این تیاره را که به حریم هوایی ناتو نزدیک شده بود شناسایی کنند و پس از آن که شناخته شد تیاره های ناتو برگشتند. این مقام ناتو گفته است که آنها درباره این که چه کسی در این تیاره بود معلومات ندارند. و یک کمیته پارلمان جمهوری چک گفته در حمله سایبری به وزارت خارجه این کشور یک کشور خارجی دست داشته. جمهوری چک عضو اتحادیه اروپا و ناتو است. کمیته امور امنیتی در مجلس سنای جمهوری چک دیروز گفت که این معلومات را از اداره ملی امنیت سایبری و معلوماتی به دست آورده است، اما نام این کشور ذکر نشده. وزیر داخلی چک گفته بود که مقامات از چندین هفته به این سو با این حمله روبرو بودند. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. قبل از این یک روزنامه چکی از حمله سایبری بر وزارت خارجه گزارش داده بود، ولی گفته بود که اسناد و معلومات سری دزدی نشده. روزنامه دینکن گفته بود که این حمله از روسیه سرچشمه گرفته. وزارت خارجه جمهوری چک اما تبصره خودداری کرده است. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. هزاران حاجی افغان در عربستان و برگشت به افغانستان آماده می شوند. عرضه خدمات سفر امسال چگونه بوده؟ برخی ها خوشند و برخی دیگر شکایت دارند، مثل این حاجی.
از امارت ما تا حرم شریف تقریبا نیم ساعت فاصله موتر بود. وقتی که در روزهای اخیر موترها متوقف شد، ما 40 تا 45 دقیقه پیاده می رفتیم.
همچنان یک مقام صحی فرا می گوید بیش از 50,000 تن در این ولایت به مواد مخدر آغشتند. یکی از افراد صحتیاب شده.
اول که بوده که یک دود غلیان می زدیم، بعدم تو تریاک هم تو پودر هم تو بالاخره به خط آخر رسیدیم.
گزارش مفصل در این مورد در همین مجله خبری. در کنار این نگاه می اندازیم به برخی از روزنامه های جهان که در مورد افغانستان چه نوشتند. در مسائل منطقه می شنوید که پاکستان خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع در کشمیر شده. و در رنگ های زندگی امروز ما هم گفت و شنید است به این رنگ.
سه روزی اولی از این مخصوص مردها هستند. بعد از ختم سه روز آغاز رفت آمد خانما شروع میشه که تایی بر روز 4 و 5 و 6 هم دوام است.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. خب بیایید سر بزنیم به عربستان سعودی و از حال حاجی های افغان با خبر شویم. ده ها هزار حاجی افغان پس از ادای آخرین مراسم حج در مکه امروز برای برگشت به افغانستان آمادگی می گیرند. آنها امروز مراسم طواف وداع را به سر می رسانند. مسئولان می گویند امسال عرضه خدمات سفر به حاجی های افغان بهتر سازماندهی شده بود، اما برخی از حاجی ها شکایت دارند. سلطان محمد سرور با چند تن از زیارت کنندگان صحبت کرده و در این گزارش بیشتر به شما می گوید.
حاجی نوراقا حریفا میگوید بسیار خوش است که یکی از آرمانهای دیرینه وی که ادای فریضه حج بود برآورده شد. او که دشواری های سفر و گرمای طاقت فرسای عربستان سعودی را تحمل کرده، در تماس تلفنی با رادیو آزادی افزود که پس از اتمام مناسک حج آرامی روحی حس می کند و به خداوند نزدیک تر شده است.
و احساس بسیار خوشی دارم، احساس می کنم مثل طفلی که نو تولد شده باشه. بسیار سبک هستم و می تونم نمازهای پنجگانه خود طاعت و عبادتی که می کنم خالصانه بسیار می فهمم که احساس می کنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جنیان داره و از ته دل و خداوند جل جلاله عبادت میکنم.
حاجی حریوای 37 ساله با حدود 30,000 حاجی دیگر که از این جمله 25% زنانند امسال از افغانستان به حج رفته است. به اساس معلوماتی که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان امسال بر علاوه تسهیلاتی که از سوی کشور میزبان تهیه می شود، تسهیلات بیشتری در بخش سکونت، راهنمایی و انتقال حاجیان فراهم ساخت. حاجیان افغان امسال 680 ناظم و رهنما، 80 مفتی و 60 دکتر با خود داشتند. و همچنین 240 نفر دیگر در کمیته های مختلف از جمله کمیته های فرهنگی، ترانسپورت و غیره گماشته شده بودند. اکثریت حجاج از این تسهیلات قدردانی می کنند، ولی شکایت های هم در بخش راهنمایی، غذا و محل سکونت حجاج وجود دارد. حاجی مولوی آدم خان از کابل از خدمات ارائه شده راضی به نظر می رسد. خوب برنامه ریزی شده بود، معلمین و رهنماها خوب خدمت کردند، همچنین ناظمان و همه اراکین وزارت ارشاد حج و اوقاف. به خصوص ما از وزیر صاحب و معین وی خاطرات خوبی داریم. اما حاجی صاحب دیگر به نام حیات الله از اینکه امسال توانست فریضه حج را ادا کرد خوش است، ولی شکایت می کند که عمارتی که در آن سکونت داده شد از حرم مکی نسبتا دور بود. از عمارت ما تا حرم شریف تقریبا نیم ساعت فاصله موتر بود. موتر یک راه طولانی را دور می زد. وقتی که در روزهای اخیر موترها متوقف شد، ما 40-45 دقیقه پیاده می رفتیم. تماس رادیو آزادی با مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف برای دریافت توضیحات موفق نشد. امسال 2.5 میلیون نفر از کشورهای مختلف جهان حج را ادا کردند. هرچند اوضاع منطقه خصوصاً به علت رقابت ریاض و تهران در جنگ‌های یمن و سوریه و تنش میان ایران و غرب تیره است، ولی مراسم حج امسال در فضای آرام سپری گردید و از کدام واقعه امنیتی بزرگ هنوز گزارش داده نشده است. مقامات عربستان سعودی از تدابیر خاص امنیتی خبر داده گفتند که هر حرکت را نظارت می‌کنند. در سالهای گذشته واقعات زیرپا شدن حاجیان در نتیجه ازدحام، خصوصا هنگام مراسم جمرات یا پرتاب سنگ به نماد شیطان، رخ داده بود. بازارهای مکه و مدینه بعد از ادای مراسم حج پر جمع و جوش می شوند، چون اکثریت حاجیان برای دوستان و اقارب خود هدیه می خرند تا با خود ببرند. قرار است اولین گروه حاجیان افغان روز جمعه آینده به کشور برگردد.
گزارش شنیدید از سلطان محمد سرور. در کنار قربانی های ایدی امسال، نگرانی از افزایش موارد بیماری تب کنگو هم بالا گرفته. مسئولان شفاخانه انتونی کابل میگویند تنها در روزهای اید 25 تن از مبتلایان به این بیماری به این شفاخانه آورده شدند. پیشاپیش وزارت صحت عامه افغانستان درباره تهدید بیماری تب کنگو هشدار داده بود. بیشتر در این مورد می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5. و تا لحظات دیگر روزنامه های جهان را مرور می کنیم که در مورد افغانستان چه گفته و چه نوشتند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
روزنامه شتوتگارتر نخریختن چاپ جرمنی در مورد گفتگوهای صلح میان ایالات متحده و طالبان نوشته است. در مطلب آمده است بنیادی را که امریکاییان با طالبان میگذارند امکان دارد راه خروج نیروهای جرمنی از افغانستان را نیز هموار کند. روزنامه گفته است اگر چنین شود، موانع بزرگ هنوزم باقی میمانند که به باور نویسنده ناداری و نوع منازعه در افغانستان است. مجله نیوزویک امروز یکشنبه به نقل از منابع وزارت دفاع آمریکا گفت پس از پایان یافتن دور هشتم گفتگوها میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان در قطر، عملیات به رهبری ایالات متحده علیه جنگجویان طالبان در افغانستان کاهش چشمگیری یافته یا اینکه متوقف شده. اما جنرال اسکات ملر، فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در خبرنامه روز سه‌شنبه این گزارش‌ها را بی اساس و استوار بر حدس و گمان خواند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در مورد موضوع صلح افغانستان نوشته است. در مطلب آمده است چنین به نظر می آید که ایالات متحده به امضای پیمان با طالبان در مورد خروج نیروهایش از افغانستان نزدیک شده. نویسنده به نقل از مقام‌های نظامی و غیر نظامی در افغانستان نوشته است نیروهای افغان که در سال‌های اخیر در وضع دشوار بودند در بسیاری از مناطق کشور تقریبا یکسان در حالت دفاعی قرار گرفتند. مقام‌های نظامی افغانستان پارسال گفته بودند که حالت تهاجمی را اختیار خواهند کرد، اما رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به تازگی گفته است تا تصویب پیمان صلح نیروهای امنیتی و دفاعی از قوه کار گیرند. در ادامه مطلب نیویورک تایمز می‌خوانیم که بسیاری از عملیات تهاجمی توسط یک گروه کوچک از نیروهای افغان و آمریکایی که از حمایت هوایی برخوردار هستند به پیش برده می‌شود. نویسنده از قول برخی از مقام‌های حکومتی نوشته که نیروهای افغان به حمایت نیروهای آمریکایی عملیات ویژه را به پیش می‌برند. در حال حاضر حدود 14,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان مستقرند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها در رنگ های زندگی امروز گفت و شنید است جالب. اکنون سر میزنیم به فرا و در مورد مشکل معتادان به مواد مخدر میشنویم. مسئولان ترک اعتیاد ریاست سطح عامه فرا میگویند سالانه بیشتر از 1,000 تن از کلینیک های ترک اعتیاد صحتیاب میشوند. بیشتر در این گزارش میشنوید که خبرنگار ما از محل فرستاده است.
اکنون در ولایت فرا بیشتر از 50,000 تن به مواد مخدر آغشته است و این آمار نیز رو به افزایش است. اما از سوی هم مسئولان ترک اعتیاد ریاست صحت عامه فرا میگویند سالانه بیشتر از 1,000 تن از کلینیک های ترک اعتیاد صحتیاب میگردد. جواد پاچاخیل مشاور بخش تداوی معتادین کلینیک 80 بستر ریاست صحت عامه فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید
بیش از 55,000 معتاد فعلا در ولایت فرا موجود است که آمار معتادین رو به افزایش روزانه. کلینیک زنانه ما که 35 بستر است، زنانه و اطفال به هر دوره 45 روزه، اینا به تعداد 35 نفر تداوی میشه که سالانه 280 نفر تحت تداوی این کلینیک ما قرار میشه. و مردا مجموع ما دو کلینیک داره که 80 بستر و 20 بستر است، مجموع به هر دوره 45 روزه ما 100 نفر تحت تداوی قرار میده که سالانه مجموع از 800 نفر میشه.
آقای پاچاخیل می افزاید دلیل رو آوردن جوانان به مواد مخدر بیکاری، فقر اقتصادی و عدم زمینه کار برای آنها می باشد. و نظر به گفته های وی بیشتر این جوانان به کشورهای ایران و پاکستان آغشته به مواد مخدر گردیده است. قلعه فریدون یا شهر کونه یک مکان تاریخی است که نزدیک به 200 سال کدامت تاریخی نیز دارد، ولی اکنون خانه امن برای زندگی معتادین شده است. و صدا جوان شب روز را برای استعمال مواد مخدر در این مکان تاریخی سپری می کنند. احمد جوان 28 ساله تازه از کلینیک ترک اعتیاد صحتیاب شده و برای دیدن دوستان قدیمیش به این مکان تاریخی آمده است. احمد جوان 28 ساله که باشنده فرا و فوق لیسانس نیز می باشد و بعد از این که در سال 1391 از رشته حقوق پانتون ایراد فارغ التحصیل گردید و بعد از گذشت 4 سال به نسبت نبود کار به کشور ایران مهاجر گردید و در هانجا به کارهای شاکه ادامه داد و نیز آغشته به مواد مخدر شد. او با گلوی پربخس در رابطه به سرگذشت زندگیش در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید
به نسبت نبود کار در کشور رفتم به کشور کشور ایران مهاجر شدم. اونجا هم که بوده که کارای شاکه زیاد بوده که و از طرف دیگه شهر غربت بوده که مشکلات زیاد بوده که از کار خسته که می شدیم می آمدیم. اول که بوده که یک دود غلیان می زدیم، بعدم تو تریاکم تو پودرم تو بالاخره به خط آخر رسیدیم. بعد که آمدم به افغانستان رفتیم به کلینیک ترک معتادین، 45 روز اونجا خود به سر کردیم. بعد از اون راه پیدا کرده فیلن خوب هستم، اما متاسفانه بازم زمینه کاریابی زیاد نیه.
احمد میگوید مثل وی صدا جوان تحصیل کرده دیگر و تا برخی از آوازخوانان نیز آغشته به مواد مخدر هستند. او دلیل رو آوردن جوانان به مواد مخدر بیکاری، فقر اقتصادی، عدم توجه دولت و فروش مواد مخدر به طور آزاد در شهرها می باشند. احمد به دلیل نبود کار هنوز هم از زندگیش خسته است و نمیداند ادامه زندگیش به کجا خواهد رسید و از دولت می خواهند که در نخست مبارزه جدی را برای منع مواد مخدر روی دست گیرند و برای صحتیابی افراد آغشته به مواد مخدر کلینیک های بیشتر ایجاد نمایند و از اینکه جوانان بیکار نمانند زمینه اشتغال زایی را نیز برای آنها مساعد سازد.
معتاد زندگی نداره. در ولایت فرا تنها یک کلینیک ترک معتادین است که کفاف نمیکنه بر مردم. معتاد ها سعی کنید در شهر کنه انه نمیجه که خود شما شاهد هستی اون یا خیلی کسایی هست که فهمید زیرمی چتلی ها زیرمی گفا و پتو روز تانماشه میره یا دزدی میکنه یا اشغال ها داخل شهر جمع میکنه. اما متاسفانه گفت جالب اینه که حکومت هیچ توجهی نداره. حکومت باید ما جمع‌آوری کنه، ببره فهمید به درمانگاه ها، ببره بر ما زمینه کار مساعد کنه، حداقل داخل ریاست شوروی بر ما وظیفه بده کمی تنظیف شوروی کار کنی. اما متاسفانه هیچ کس توجه نمینه. نمیفهمم کاینده ما چی خواهد شده که من از حکومت خواهش میکنم که بر ما زمینه کاریابی مساعد کنه.
در بین 55,000 معتاد احمد یک از نمونه های این افراد است و مثل احمد به صدا جوان دیگر شب روز را برای پیدا کردن مواد مخدر دست به کارهای شاکه و یا دزدی میزند. وی هم برخی هم در کله فریدون جانهای خود را از دست میدهند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16
million.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع در کشمیر شده است. این درخواست از جانب اسلام آباد بعد از آن صورت می‌گیرد که دهلی جدید چند روز پیش با لغو یک ماده قانون اساسی، خودمختاری و امتیازات کشمیر زیر تصرف هند را لغو کرد. اسلام آباد این تصمیم را یک تهدید به صلح جهان عنوان کرده، گفته که این اقدام منجر به تصفیه قومی و نسل کشی در کشمیر خواهد شد که اکثریت باشندگانش مسلمانند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامه خود به شورای امنیت ملل متحد اقدامات اخیر هند در کشمیر را یک تهدید به صلح و امنیت جهانی عنوان کرده خواستار گردهمایی عاجل این شورا شده است. حکومت هند به تاریخ 5 آگوست خودمختاری را که در قانون اساسی کشور به کشمیر داده شده بود لغو ساخت. یک روز قبل از اعلان این تصمیم تدابیر خاص امنیتی در کشمیر گرفته شد که هنوز هم خدمات تلفن‌های موبایل، تلفن‌های منازل و اینترنت در منطقه قطع می باشد. صدر اعظم نریندر مودی در سخنرانی روز پنجشنبه گذشته خود به مردم گفت که این اقدام در مبارزه علیه دهشت افغانی و جدایی طلبی در کشمیر با هند کمک می کند. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامه روز سه‌شنبه خود به شورای امنیت اقدامات اخیر دهلی نو در کشمیر را اقدامات متجاوزانه خوانده محکوم کرده است. او گفته است که حکومت ملی‌گرای هند با این اقدامات خود وضعیت مورد نزای جموع و کشمیر را که نزد جامعه جهانی رسمیت دارد عمدن از بین برده است. آقای قریشی در نامه خود که در دسترس آژانس خبررسانی رویترز قرار گرفته به شورای امنیت گفته است که پاکستان به تنش دامن نمی‌زند، ولی هند حوصله‌مندی پاکستان را نباید ناتوانی تلقی کند. وزیر خارجه پاکستان اتهام وارد میکند که حکومت هند سعی دارد تا کشمیر را که اکثریت باشندگان آن مسلمانند به یک منطقه اکثریت هندونشین تبدیل کند و برای رسیدن به این هدف به گفته وی به پیاده کردن یک مفکوره نژاد پرستانه رو آورده است. ولی مقامات هند چنین اتهامات را قبلا رد کردند. وزیر خارجه پاکستان گفته است که اگر هند باسم از زور کار گیرد، پاکستان مجبور خواهد شد که با تمام قوت از خود دفاع کند. شاه محمود قریشی در این نامه خود می افزاید که پاکستان با در نظر داشته چنین عواقب خطرناک خواستار گردهمایی عاجل شورای امنیت می شود. وزیر خارجه پولند که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه به دوش دارد گفته است که اعضای شورا این نامه را بررسی خواهند کرد. منطقه کشمیر در دامنه سلسله‌کوه‌های هیمالیا که میان هند و پاکستان تقسیم شده است، هر دو کشور ادعای ملکیت کامل آن را دارند. گروه‌های شبه نظامی از چندین دهه به این سو در کشمیر زیر تصرف هند برای استقلال یا پیوستن به پاکستان می‌جنگند. دهلی نو پاکستان را به حمایت از گروه‌های دهشت افکن در کشمیر زیر تصرف هند متهم می‌کند.
و این هم فشرده خبرها. مقام‌های امنیتی افغانستان از بازداشت دو عضو مهم وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار خبر می‌دهند. ده‌ها زن و دختر جوان در ولایت خوست از طرف‌های درگیر جنگ افغانستان خواهان برقراری آتش‌بس و صلح شدند. در ادامه تظاهرات ضد حکومتی در هنگ کنگ، تظاهر کنندگان با پلیس ضد آشوب در میدان هوایی بین‌المللی هنگ کنگ درگیر شدند. تظاهرات به خاطر اعتراض به لایحه سپردن مجرمان مظنون به چین آغاز شده است. منتقدان میگویند در صورت سپردن این افراد به محاکم چین حقوق آنان به خطر میافتد. و یک کمیته پارلمان جمهوری چک میگوید در حمله سایبری به وزارت خارجه این کشور یک کشور خارجی دست داشته است، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.